آقای غلام نبی شهبخش، یک شنونده عزیز دیگری از بلوچستان که برای ما اسمس ارسال کرده، و آقای داد خدا از زابل گفته سیستان انبار قله ایران بوده، هرچند الان خوشسالی و طوفان شن زمین گیرش کرده. بعد خواسته که یک ترانه زابلی هم پخش کنیم، حتما این کارو میکنیم. از همینجا هم درود میفرستیم به تک تک زابلی های عزیزی که صبحانه شون رو با صبحانه با خبر میل میکنن.
بله،
اما ساعت 8، میدونم که شما منتظری که خبرها رو بخونیم. من فقط بگم ماراتون اس ام اس به صبحانه با خبر تموم نشده. 2042 06 03، ببخشید 87 41 50.
یه بار دیگه تکرار کن بابا، وقت نمیکنن بنویسن. تو یواش
دو سه از اول برنامه گفتم 2042 06 03 87 41 50. من میخواستم شما سریعتر بشید.
آره ولی بابا یواش بگو، بنده خدا بشینن بنویسن، آخه نمیتونن که اینجوری. خب بریم سراغ خبرها. با سلام مجدد، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته وی برای ایالات متحده آمریکا جاسوسی می‌کردند و قصد داشتند در انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی اخلال کنند. حیدر مصلحی افزود مظنونان از طریق اینترنت با رابطه‌های خود در خارج از ایران ارتباط داشتند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره‌ای به ملیت، زمان دستگیری و تعداد این افراد نکرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در آغاز سفر به 4 کشور آمریکای لاتین شامگاه یکشنبه وارد ونزوئلا شد. رئیس جمهوری ایران قرار است در ونزوئلا با همتای خود هوگو چاوز که همچون وی از منتقدان سیاست‌های آمریکا به شمار می‌رود دیدار کند. انتظار می‌رود رئیس جمهوری ایران طی این هفته به کشورهای نیکاراگوئه، کوبا و اکوادور نیز سفر کند. اتحادیه عرب یک بار دیگر درخواست خود از سوریه برای پایان دادن به خشونت‌ها علیه مردم این کشور را تکرار کرد. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز یکشنبه اعلام کردند مأموریت اتحادیه عرب در سوریه با وجود انتقادها مبنی بر اینکه در توقف خشونت‌ها موفق نبوده ادامه خواهد داشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور در سال جاری بودجه دفاعی خود را به میزان 6% معادل 780 میلیون دلار افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بودجه دفاعی اسرائیل سال گذشته به 14 میلیارد دلار افزایش یافت که 3 میلیارد دلار آن از طریق کمک سالانه آمریکا تأمین می‌شود. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به چالش‌های امنیتی این کشور گفت اگر در شرایط فعلی بودجه دفاعی کشور کاهش یابد، اشتباهی بزرگ خواهد بود. رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی و فنی ایران و ویتنام در جلسه‌ای به توافق رسیدند که مبادلات تجاری خود را بدون دلار انجام دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی غزنفری وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی شنبه شب در حاشیه مبادله اسناد توافق 7 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و فنی ایران و ویتنام گفت پیشنهاد تغییر ارز مورد مبادله میان تهران و هانوی پس از توافق بانک‌های مرکزی دو کشور اجرا می‌شود. به نوشته خبرگزاری فارس، ایران تلاش می‌کند دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کند و با برخی شرکای تجاری از جمله هند، چین، روسیه و ژاپن به سمت معامله ارزی پایاپای برود. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید اگر ایران قصد بستن تنگه هرمز را داشته باشد با واکنش واشنگتن روبرو می شود. وی روز یک شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS گفت چون این اقدامی از سوی ایران خط قرمز محسوب می شود. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه بستن احتمالی تنگه هرمز را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی در پاسخ به سوال خبرنگاران به احتمال بستن تنگه هرمز اظهار داشت ما نگفتیم تنگه هرمز را می‌بندیم، بلکه به گفته وی مسئله این است که اگر کسی بخواهد امنیت خلیج فارس را به خطر اندازد برای همه به خطر می‌افتد. طی هفته گذشته چند تن از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره بستن تنگه هرمز هشدار داده بودند.
ممنون شاهین، و الان باید بریم سراغ گزارش‌ها. گزارشی که در این بخش براتون در نظر گرفتیم در ارتباط با سوریه است و همچنین از افتتاح تأسیسات اتمی فردو در آینده نزدیک براتون میگیم که در گفتگوی با یک تحلیلگر سیاسی اون رو بررسی کردیم. همچنین از شکایت وکیل رئیس دفتر محمود احمدی نژاد علیه برادر رئیس جمهوری ایران براتون خواهیم گفت و مطالب شنیدنی دیگه. اجازه بدید که به سراغ گزارش ها بریم. فقط در این حین من بگم که یک اسمسی دریافت کردیم از میم یه عزیز که گفته صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید. از
سهراب سپهری
و ایشون از تهران این اسمس رو ارسال
کرده. ایشون از تهران فرستادن ولی خب شعر سهراب سپهری بود.
بله بله، ممنون از توضیح تو که می دونم تو در شعر خیلی خوب هستی. یک شنونده عزیز دیگه گفته اون خانومی که از خوزستان اسمس داده بختیاری مثل من و بختیاری ها در سه استان اصفهان، چهار محال و بختیاری و خوزستان حضور دارن و زندگی میکنن. البته اسمسشون خیلی بیشتره. خودشون رو آقا یا خانم سکوهی از اصفهان معرفی کردن. ماراتون اسمس همچنان ادامه داره. 2042-06-03-87-41-50 منتظر دریافت اسمس های گرم شما هستیم. اما اجازه بدید در اینجا بریم سراغ گزارش ها. کمیته ویژه اتحادیه عرب خواهان ادامه مأموریت ناظران اتحادیه عرب در سوریه شده. این کمیته در بیانیه خودش خواستار پایبندی دولت سوریه به طرح صلح اتحادیه عرب شده و بر ادامه فعالیت ناظران در این کشور تأکید کرده. گزارش رو بشنوید که ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا از بیروت ارسال کرده.
کمیته ویژه اتحادیه عرب برای پیگیری اوضاع سوریه در بیانیه پایانی نشست یک شنبه خود در قاهره پایتخت مصر از دولت سوریه خواست به طور کامل به تعهدات خود پایبند باشد و به خشونت علیه غیر نظامیان پایان دهد. در این بیانیه با اشاره به پایبندی جزئی دولت سوریه به تعهداتی که به اتحادیه عرب داده است، از این دولت خواسته به تظاهرات مسالمت آمیز تعرض نکند. اشاره بیانیه به طرح اتحادیه عرب برای پایان بحران سوریه است که دولت این کشور 2 نوامبر گذشته اجرای آن را پذیرفت. بر پایه این طرح دولت سوریه متعهد شد با خارج کردن نیروهای نظامی از مناطق مسکونی به سرکوب اعتراضهای مسالمت آمیز پایان دهد و همه دستگیر شدگان حوادث اخیر را آزاد کند. بیش از 9 ماه از آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه می‌گذرد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. در این بیانیه که آن را حمد بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر و رئیس کمیته ویژه اتحادیه عرب خوانده، بر ادامه فعالیت ناظران اتحادیه عرب در سوریه و ضرورت پشتیبانی از آنها تأکید شده است. این بیانیه همچنین از محمد الدابی رئیس هیئت ناظران خواسته 19 ژانویه جاری گزارش خود را در خصوص میزان پایبندی دولت سوریه به طرح اتحادیه عرب به نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه ارائه دهد. وزیر امور خارجه قطر در کنفرانس مشترک خود به همراه نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفت تلاش اتحادیه متوقف کردن خشونت‌ها در سوریه است. زمان به عقب باز نمی گردد. ما می دانیم که مردم سوریه تصمیم خود را گرفته اند. آنچه که ما می خواهیم کاهش خسارت های بشری است. من امیدوارم که مسئولان سوری تصمیمی جدی برای متوقف کردن حمام خون در این کشور بگیرند. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود شمار غیر نظامیان کشته شده در جریان سرکوب اعتراضها در سوریه را بیش از 5000 نفر اعلام کرده است. نبیل العربی هم گفت
دولت سوریه از روز 2 نوامبر با پذیرش طرح اتحادیه عرب باید خشونت‌ها را متوقف می‌کرد، باید امنیت شهروندان را تضمین و همه زندانیان را آزاد می‌کرد.
پیش از جلسه کمیته ویژه اتحادیه عرب، گزارش ابتدایی هیئت ناظران به این جلسه ارائه شد. این گزارش دو طرف نظام و معترضان را به ایجاد مانع در مسیر فعالیت ناظران متهم کرده است. گزارش همچنین از وجود افراد مسلح و ادامه کشته شدن غیر نظامیان سخن به میان آورده. در تحولات میدانی، شورای عمومی انقلاب سوریه از کشته شدن دست کم 20 تن از غیر نظامیان به دست نیروهای امنیتی در روز یکشنبه خبر داده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ولی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه از افتتاح تأسیسات اتمی فوردو در نزدیکی شهر قم در آینده‌ای نزدیک خبر داده. تأسیساتی که به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% رو هم داره. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در گفتگویی که علیرضا کرمانی با او داشته به این پرسش پاسخ داده که راه اندازی تأسیسات غنی‌سازی تازه چه پیامی برای جامعه جهانی داره. فرخ نگهدار:
قبل از همه این هست که تنش میان ایران و غرب در حال افزایش و فعلا فضا برای گفتگو یا رسیدن به نتیجه معقول مساعد نیست.
بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، همین یکی دو روز گذشته یادآور شد که ایران باید اطمینان لازم رو به جهان بده و جهان هنوز متقاعد نشده درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران. سرانجام کار به کجا خواهد کشید؟
اگر بخوام دقیق به این سوال جواب بدیم، باید برگردیم به اون زمانی که پرزیدنت اوباما وقتی روی کار آمد به ایران پیشنهاد داد که ما دست خودمون رو دراز میکنیم برای گفتگو با شما، و آقای خامنه‌ای هم نسبت به این پیشنهاد آمریکا بسیار مشکوک برخورد کرد و گفت ما نمیتونیم اطمینان بکنیم که شما واقعا میخواهید با ما مسئله رو حل بکنید. جهان غرب، سازمان ملل و همه نهادهای بین‌المللی هم متقابلا نمیتونن قانع بشن که آنچه که در ایران میگذره مطابق اون شرایطی هست که اونها فکر میکنن برای صلح و امنیت بین‌المللی لازم هست.
ایران اعلام کرد که آماده از سرگیری مذاکرات با گروه 5+1 هست. جهان چه پیامی رو باید درک کنه؟
باید دنیا این رو بدونه که تا وقتی که شکاف‌های درون سیستم سیاسی در ایران در حال تعمیق رفتنه، هیچ اراده جدی برای حل و فصل مسائل با جهان غرب شکل نخواهد گرفت. اگر هم ایران پیشنهادی برای مذاکره میده، من فکر میکنم جهان غرب این رو اینجوری میفهمه که این یک پیشنهادی که اجماع در درون کشور حول اون وجود داشته باشه نیست، و هر کسی که پیشنهاد میده طرف مقابل میخواهد زیر این پیشنهاد رو خالی بکنه و اون رو اجازه نده که پیش بره. اشاره میکنم به مثلا حمله به سفارت انگلیس که به هیچ وجه تصمیم اجماعی در درون نظام نبوده. یک عده‌ای برای خوابوندن مچ طرف دیگر دست به این اقدام میزنند. حالا هم اگر کسی بخواهد به ژنو بره برای مذاکرات، گروه دیگر فضایی درست خواهد کرد که این مذاکرات به سنگ بخوره و به نتیجه نرسه. اراده‌ای برای حل مسئله در کشور فعلا وجود نداره.
فکر میکنید جامعه جهانی اینقدر صبوری خواهد داشت که روزی برسه که بشود مذاکرات رو از سر گرفت؟
من فکر نمی کنم که مسئله هسته‌ای ایران اونجوری که در برخی محافل غربی فهمیده میشه یک مسئله بسیار کوتاه مدت و حل اون بسیار عاجل باشه. فشارها از جانب غرب، فشارهای عمدتا اقتصادی، در طولانی مدت اثرات جدی خواهد داشت و تلاشها برای ایران هم برای دسترسی به تکنولوژی های هسته‌ای و تجهیز به فناوری که بتونه تبدیل به قدرت‌های نظامی هم در آینده بشه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. ارزیابی من این هست که در مجموع زیان‌های این روند هم برای جامعه جهانی هست هم برای ایران، ولی در پایان کار بازنده اصلی این کشمکش، این تشنج، جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بیش از همه دودش به چشم مردم ما میره.
فرخ نگهدار بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. تعداد زیادی اسمس رسیده، این گزارش رو بشنوید و پس از اون من از اسمس های شما هم یادی میکنم. وکیل رئیس دفتر محمود احمدی نژاد اعلام کرده که اسفندیار رحیم مشایی و معاون حقوقی آقای احمدی نژاد از برادر آقای احمدی نژاد، داوود احمدی نژاد، به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کردند. گزارش همکارم حمید فاطمی رو بشنوید.
داوود احمدی نژاد، برادر بزرگتر رئیس جمهوری اسلامی ایران و بازرس ویژه سابق محمود احمدی نژاد، از مدت‌ها پیش شمشیر را علیه اسفندیار رحیم مشایی و آنچه جریان انحرافی می‌خواند از رو بسته است و انتقادها و افشاگری‌های بسیار تند وی علیه آنان هر چندگاه جنجالی برمی‌انگیزد. اکنون علی اصغر حسینی، وکیل رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که رحیم مشایی و فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، از داوود احمدی نژاد به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کردند. علی اصغر حسینی گفته است داوود احمدی نژاد بارها رحیم مشایی را به جریان انحرافی منسوب کرده و به طرح ادعاهای اثبات نشده درباره وی پرداخته است. از جمله چندی پیش بدون ارائه سند و مدرک گفته است که مشایی دارای سابقه نفاق و اباحیگری و فردی لیبرال است. وکیل رئیس دفتر محمود احمدی نژاد افزوده است داوود احمدی نژاد همچنین مشایی را عضو انجمن حجتیه معرفی کرده و گفته است که مشایی در برابر آمریکا و اسرائیل تعظیم می‌کند و اعتقاد و التزامی به ولایت فقیه ندارد و مدعی ارتباط با امام زمان است. علی اصغر حسینی سپس به خبرگزاری فارس گفته است این سخنان مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است و او به وکالت از طرف مشایی طبق موادی از قانون مجازات اسلامی از داوود احمدی نژاد شکایت کرده است. اما سوابق حاج داوود احمدی نژاد چیست؟ بر اساس برخی گزارش ها وی از نیروهای سابق اطلاعات سپاه بوده است. محمود احمدی نژاد یک ماه پس از روی کار آمدنش برادر بزرگتر را به سمت ریاست بازرسی نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد، اما حاج داوود در مرداد 1387 از این سمت برکنار شد. در آن زمان گفته شد که وی به دلیل اختلاف نظر با برادرش به دلخواه خود از این سمت استعفا داده است. داوود احمدی نژاد در معرفی خود و دلیل برکناریش در مصاحبه‌ای چنین گفته است: بعد از انقلاب وارد کمیته و سپاه شدم و افتخار میکنم سردار سپاه هستم. وی سپس با تکذیب خبر استعفایش میگوید اصلا استعفایی در بین نیست، به من گفتند در مقابل جریان انحرافی نیست و به این آقا کاری نداشته باش و چیزی نگو، ولی من گفتم اخلاقا و شرعا نمیتوانم، پس گفتند جایی در بین ما نداری و برو. داوود احمدی نژاد در آن زمان به سمت دبیر کمیته دائمی پدافند غیرعامل منصوب شد، سمتی که در مرداد ماه 1390 از آن نیز برکنار شد. داوود احمدی نژاد که رمز موفقیت را تنها در پیروی کامل از ولی فقیه می‌داند، بارها گفته است که جریان انحرافی در حذف نظام ولایی می‌کوشد. جریان انحرافی عنوانی است که از سوی طرفداران آیت الله خامنه‌ای به شماری از نزدیکان احمدی نژاد اطلاق می‌شود که از آن جمله‌اند حمید رضا بقائی، محمد رضا رحیمی و در رأس آنان اسفندیار رحیم مشایی.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبحتون بخیر، روزتون خوش. توماج تاهباز هستم، تقریبا مثل همیشه در پایان صبحانه با خبر، این بار اما با یه برنامه تازه، شاید بهتر بگم نسبتاً تازه، یعنی پارانویا. اون چیزی که از امروز تو همین مجله شنوندش خواهید بود، یعنی در انتهای مجله صبحانه با خبر، تقریبا مثل قطعه بامدادی که همین موقع پخش میشد، این بار با یه پرسش و یه قطعه موسیقی. و البته فراموش نکردن این واقعیت ساده که همیشه پرسشی هست ولی همیشه پاسخ دادن بهش آسون نیست، یا شاید بهتر بگیم همیشه پاسخی برای پرسش ها یا پرسش وجود نداره، و در واقع شاید بشه گفت پارانویا در پایان مجله صبحانه با خبر طرح یه پرسش یا چند تا پرسشه تا دوباره این ذهن بتونه راهش رو ادامه بده و شاید پاسخی براشون پیدا بکنه. توی روزای اخیر، تقریبا یکی دو هفته اخیر میشه گفت، کسایی که تو ایران زندگی میکنن متوجه این موضوع شدن که اینترنت با اختلالات عجیب و غریب و کم سابقه ای میشه گفت روبرو شده. مقامای رسمی میگن دلیل مشکلات فنیه، ولی مقامای صنفی اینترنت یعنی مقامای غیر رسمی میگن دلیل آزمایش اینترانت یا اینترنت داخلیه، اون چیزی که مقامای رسمی قبلا یه جورایی بهش اشاره کرده بودن. خب از ما این حساب احتمالاً این امکان وجود داره که دولت ایران تصمیم گرفته که حتما مملکت رو از اینترنت جهانی قطع بکنه و به اینترانت یا اینترنت داخلی رو بیاره یا در واقع وصلش بکنه. و اما سوال یا سوالای روز اول، با این حساب به نظر شما روند آزاد اطلاعات به طور کلی تو ایران قطع میشه؟ و سوال دیگه، به نظرتون در نبود اینترنت کاربرای ایرانی به چه رسانه هایی بیشتر رو میارن؟ از ماریانا راموش قطعه اس بجو دو سه سالگوت.
خب تعداد زیادی اسمس اومده، اجازه بدید که من مهمونتون کنم با این اسمس های گرمی که شما دادید، انقدر انرژی دادین به ما که اصلا نمیدونم چی بگم. رضا و نسرین عزیز از فارس، بهار از رفسنجان، شهلا خانم که گفته جای خبرهای علمی و پزشکی تو برنامه‌تون خالیه، حسین ارمی عزیز که گفته بهروز وثوقی رو داشته باشین تو برنامه که داشتیم در هفته های گذشته، کوروش از تهران، آقای یا خانم جیم از بندر لنگه، یک نفر خواسته که با سیاوش قمیشی مصاحبه کنید، ما هم به دنبال این قضیه هستیم، کسرا از شیراز، تکتم عزیز از مشهد، امید سلام کرده به دوست دخترش سهیلا و همچنین به من، منم سلام میکنم به امید عزیز، محسن و مرجان از اصفهان، آرتیمیس شکوهی از اصفهان که اسمست رو خوندم آرتیمیس، آقای امیدی یا خانم امیدی از اصلویه، فریبا بنی تبا از اصفهان گفته چرا آزاده نمیاد اجرا کنه، اون خیلی تو اجرا وارده و صدای باحالی داره، آزاده فعلا در شیفت دیگه ای داره فعالیت میکنه و حتما برمیگرده که بتونه جای خالیش رو پر کنه. مهرداد از ساوه، یک عده ای از کسانی که در پتروشیمی پردیس اصلویه هم کار میکنن برای ما اسمس فرستادن، همچنین فرهاد از کرج، محمد از سابه هم گفته از سر کار برنامه‌تون رو دارم گوش میدم، آقای یا خانم عبدالی از اندیمشک هم با ما تماس گرفته و اسمس دیگری که الان دریافت کردیم از فرزاده که نوشته جالب ناخواسته هر روز بابت اسمس کلی پول به مخابرات به گفته فرزاد رژیم کمک میکنیم. خب به هر حال این نظر فرزاده، منتظر دریافت اسمس های گرمتون هستیم. 2042-06-03-8-7-41-50. اجازه بدید که یک گزارش دیگه شما رو مهمون کنیم در واپسین دقایق صبحانه با خبر امروز. رئیس کل اورژانس کشور پیش بینی کرده که وقوع زلزله‌ای به بزرگی 7 ریشتر در تهران 7 میلیون مصدوم بر جا می‌گذاره. گزارشی رو بشنوید که آزاده اسدی تهیه کرده، اون هم برای کسانی که دوست داشتن صدای آزاده رو بشنون.
زلزله بیاید مردم تهران در فاضلاب غرق می‌شوند. این یکی از جدیدترین عواقبی است که به گفته یک نماینده مجلس باید به میزان استراب و نگرانی شهروندان تهران در مورد زلزله در پیش رو بیفزاید. بارها و بارها در مورد وخامت و عظمت زلزله‌ای که تهران را تهدید می‌کند از طرف برخی مسئولان هشدارهایی داده شده است، اما این نخستین بار است که یک نماینده مجلس موضوع غرق شدن مردم جنوب تهران در فاضلاب‌های زیرزمینی را مطرح کرده است. محمد ضابطی طرقی عضو کمیسیون بهداشتی و درمان مجلس در گفتگو با خبر آنلاین روز یکشنبه موضوعی را مطرح کرده که به گفته محمد رضا فاطمی استاد بیولوژی آب و دریا در دانشگاه آزاد اسلامی مبنای علمی ندارد.
چاهای آب زیرزمینی تو تهران خب اینجوری نیست که الان این فاضلاب بالا باشه، 10 متر 5 متر که ساختمان خراب بشه روی زمین میریزه، اصلا کاری نداره که بخواد پایین بره. چنین حرفی منطقی به نظر نمیاد. آب جنوب تهران میان بالا دستت چند متر قرار میگیرند. اگر اینجور باشه، آب این همه بالا باشه، که الان با تمام این ساختمان ها فرو برن توی آب. تهران روی یک رسوبات درشتانه است، مخروط افکنه است که آب رو میکشه میبره پایین، اینجوری نیست که آب بمونه و بیاد بالا. بنابراین شما در هیچ کجای تهران رطوبتی رو در ساختمان ها مشاهده نمی کنید. به سمت جنوب هم که برید هیچ جایی این آثار نیست. در قدیم از بعضی خونه ها بالا می اومده، ولی اینجوری نیست که الان آب به قدری بالا باشه که اگر منزل خراب شد توی آب فرو بره و مردم غرق بشن.
با این حال این نماینده مجلس با اشاره به بارندگی‌های شدید اخیر تاکید کرده است که بسته شدن قنات‌های تهران، وجود فاضلاب در جنوب تهران و سفره‌های آب زیرزمینی در منطقه شهرره و ورامین از دلایل غرق شدن مردم در این بخش تهران بعد از زمین‌لرزه است. اما محمد رضا فاطمی همه این دلایل را رد می‌کند.
درست آب‌های تهران در جنوب آلوده است و آلودگیشون هم بالاست به خاطر فاضلابی که الان داره وارد آب‌های زیرزمینی میشه. ولی اینجوری نیست که در اثر زلزله منفیکون بشه. مگر اینکه زلزله عمودی مثلا دهریشتری پیش بیاد، کف زمین رو بیاره بالا، بالا رو بیاره پایین، که اصلا چنین چیزی منطقی نیست و امکانش نیست.
بخشی از مردم تهران سالهاست که در انتظار یکی از مهیب‌ترین و بزرگترین زمین‌لرزه‌های این شهر هستند. تهران شهری است بر روی تعداد زیادی گسل که با خطر بزرگی روبروست. زمین‌لرزه‌های قوی که تهران را تهدید می‌کنند، زمین‌لرزه‌هایی هستند که از جنبش دوباره و حرکت احتمالی گسل‌های مختلف به وجود می‌آیند. وضعیت ساختمان‌ها در شهر تهران به گفته کارشناسان معماری و شهرسازی در گفتگو با رسانه‌های مختلف مطلوب نیست و در برابر زلزله‌های بزرگ مقاوم نیستند. بخش‌های مرکزی تهران و محلات قدیمی شهر و اطراف آن مانند تجریش و قلهک و همینطور جنوب شهر از اصلی ترین بخش‌هایی هستند که در زلزله آسیب خواهند دید. اما به گفته عزیزالله رجب‌زاده، رئیس مدیریت بحران تهران در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، هنوز هیچ کس این مسائل را جدی نگرفته است.
هنوز ما باور نداریم که زلزله خواهد اومد. بله، شهر ما شهر بسیار بزرگی است، تراکم جمعیت بسیار فراوان، با بافتای فرسوده فراوان، با ساختمان‌های غیر مقاوم فراوان، وضع پل‌های ما ایمن نیستن، وضع بیمارستان‌های ما هم ایمن نیستن، توان واحدهای امدادی ما حد قواره شهر تهران نیست که بخواد تو بحران سنگین امداد رسانی بکنن تو تهران.
بیش از 2 سال است که دولت محمود احمدی نژاد یکی از راهکارهای مقابله با این بحران را انتقال پایتخت به شهر دیگر اعلام کرده که موافقان و مخالفانی هم در پی داشته. اما وجود ساختمان‌های غیر مقاوم، سطح بالای آب زیرزمینی و آبرفتی بودن رسوبات باعث شده با وجود اینکه گسل‌های اصلی بیشتر در شمال شهر تهران وجود دارد، ولی جنوب تهران آسیب پذیرتر باشد.
خب به پایان صبحانه با خبر داریم میرسیم. گزارش آزاده ی اسدی رو شنیدید. اجازه بدید که من همکارانم رو معرفی کنم خدمت شما. در استودیو مهرداد عزیز کارگردان فنیمون بود، شاهین بشیری مسئولیت خبر رو به عهده داشت، بکتاش خمسپور گزارشگر ما بود و سردبیر این صبحانه با خبر میرعلی حسینی بود. من هم محمد زرقامی هستم. به پایان میخوام ببرم این صبح رو با یک ترانه ای از رضا یزدانی. اشاره بکنم که این ترانه در فیلمی که در ارتباط با تهران ساخته شده توسط مهدی کرمپور و داریوش مهرجویی خونده شده به اسم سیم آخر، که آهنگش رو آهنگساز خوب کارن همایون فر ساخته با صدای رضا یزدانی. و عرض کنم خدمتتون که این رو در این ارتباط پخش کنیم که اتفاقا امروز یک برنامه هم از رادیو پخش خواهد شد درباره خانه سینما که این روزها حال روز خوبی هم نداره و همکارمون مهرداد قاسمفر این رو تهیه کرده. روز و روزگارتون خوش. بشنوید سیم آخر رو با صدای رضا یزدانی، آهنگ کارن همایون فر و ترانه‌ای که نام ترانه‌سرا رو فراموش کردم. به هر حال امیدوارم در روز آینده اگر یادم اومد ترانه‌سرا رو هم خدمتتون بگم که از بازیگرای خوب سینمای ایران هم هستش.
اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه.
ترانه‌سرا هم اندیشه فولادونده که الان اسمش یادم اومد. و ضمناً هم بگم که تشکر میکنم از آرش که آخرین کسی بود که با ما تماس گرفت.
موشک تو دستت نسل من خط کشی میکرد، با انفجار قلبت شعر من خودکشی میکرد. جعبه جعبه استخون و غم پرچمای بیباد، کودکی نسل ما رو به قرنطینه فرستاد. من با زندگی و شعرم یا با تو شوخی نداشتم، واسه تو شوخی بودیم ما، خیلی تلخ سرنوشتم. حالا هی غلط بگیر از دیکته های نانوشتم، یا که اوراق بهادار بده جای سرنوشتم. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بدبیر.